به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه ششم مهر ماه 1404 خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و میزبانی از شما را در این جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه عهده دارم و با شما خواهم بود، از جمله با این مطالب: از نخستین دقایق بامداد امروز یک شنبه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از تعلیقی 10 ساله بار دیگر بر ایران اعمال شدند. واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به بازگشت این تحریم‌ها، تأثیر این تحریم‌هایی که گریبان اقتصاد ایران و مردم را از جمله در بازار مسکن، طلا و ارز بیش از پیش خواهند گرفت. اما نخست خبرها، بشنویم اونها را از همکارم جمشید زند.
با سلام. بامداد یک شنبه ششم مهر، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 میلادی و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق در آمده بود، پس از یک دهه به صورت خودکار از طریق سازوکار موشه از سر گرفته شد. در پی رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران هشدار دادند که دست زدن به اقدامات تشدید کننده وضعیت خودداری کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در روز یک شنبه گفت که اتحادیه اروپا اکنون اجرای مجدد همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا را که پیشتر لغو شده بودند بدون تأخیر آغاز خواهد کرد. در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بیانیه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را غیرقانونی، بی‌مبنا از نظر حقوقی و مردود از منظر اخلاقی و منطقی توصیف و اعلام کرد ایران بازگشت این تحریم‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. آمارهای منتشر شده از نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران نشان می‌دهد این نرخ در شهریور ماه سال جاری به بیش از 45% رسیده که بیشتر میزان در 28 ماه اخیر محسوب می شود. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم سالانه در شهریور را 37.5% و همچنین نرخ تورم ماهانه را برای دومین بار در سال جاری نزدیک به 4% اعلام کرده است. بنابراین آمار، نرخ تورم در بخش خوراکی ها در شهریور به 57.5% رسیده و قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی خانوارها طی 1 سال گذشته تقریباً 2 برابر شده است. افزایش تورم نقطه به نقطه و ماهانه در کشور در حالی روی می دهد که نیمه شب شنبه تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از سر گرفته شد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با اشاره به پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان پیشنهاد داد ایران نیز به این پیمان بپیوندد. یحیی رحیم صفوی این پیشنهاد را دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی ایران دانست که میتواند زمینه ساز شکل‌گیری همکاری‌های امنیتی و دفاعی گسترده‌تر در منطقه باشد. مشاور نظامی علی خامنه‌ای با مرور جنگ 12 روزه ایران اسرائیل با اذعان به ضعف‌هایی در بخش‌های پدافند و اطلاعاتی کشور گفت ایران در حال بازسازی توان دفاعی و هجومی است و حتما قدرت تهاجمی خود را افزایش خواهد داد. در آخرین روزهای شهریور ماه عربستان و پاکستان از امضای یک پیمان دفاعی خبر دادند که بر اساس آن هر گونه حمله به یکی از 2 کشور حمله به هر 2 تلقی شده و حمایت متقابل نظامی را الزامی می کند. این پیمان چند روز بعد از حمله اسرائیل به مقر سران گروه افراطی حماس در دوحه پایتخت قطر امضا شد. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ یک روز پیش از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که فرصتی واقعی برای خاورمیانه به وجود آمده است. او بدون اشاره به جزئیات گفته است که همه با طرح ویژه‌ای موافق هستند و این کار انجام خواهد شد. قرار است آقای ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کند. مقامات دولت ترامپ گفتند که هدف از این دیدار رسیدن به چارچوب توافق صلح است. هفته گذشته دونالد ترامپ تأکید کرده بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ضمیم کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که با پایان مهلت فعال شدن مکانیزم ماشه در پایان روز شنبه، از نخستین دقایق بامداد امروز یک شنبه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از تعلیقی 10 ساله بار دیگر بر ایران اعمال شدند. از واکنش‌های بین‌المللی به این بازگشت در گزارشی از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
پایان یک دوران با بسته شدن رسمی پرونده برجام. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس همین توافق میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، پس از گذشت 1 دهه بامداد یک شنبه 6 مهر به وقت تهران بازگشتند. در ساعت رسمیت یافتن دوباره تحریم‌ها، وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای مشترک ضمن تأکید بر بازماندن در دیپلماسی به تهران هشدار دادند که از دست زدن به گفته آنها اقدامات تشدید کننده وضع خودداری کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم همچون همتایان اروپاییش تأکید کرد که بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد این اتحادیه بدون تأخیر به اجرای مجدد تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل و تمام تحریم‌های تعلیق شده خود اتحادیه اروپا هم می‌پردازد. خانم کالاس در این حال گفت این به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست و به گفته او رسیدن به یک راه حل پایدار در مورد مسئله هسته‌ای ایران فقط از طریق مذاکره ممکن است. تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. مکانیزم یاد شده به گونه‌ای طراحی شده بود که در شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل وتو بود و چین و روسیه نتوانستند جلوی اجرای آن را بگیرند. این دو کشور روز جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن سازوکار ماشه به مدت 6 ماه مانع از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند. اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا به نتیجه‌ای نرسید. روسیه که از متحدان ایران است، بارها از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور چند ساعت پیش از بازگشت تحریم‌ها گفت این اقدام غیرقانونی است و نمی‌تواند اجرا شود. او در مقر سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران افزود نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشته و هشدار داده است که پذیرش بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گفته او اشتباهی بزرگ خواهد بود. اینکه آیا روسیه و چین در عمل هم قائل به بازگشت این تحریم‌ها نخواهند شد طی روزهای آینده مشخص می‌شود. از سوی دیگر اسرائیل که روز 23 خرداد با حمله به فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران جنگ 12 روزه را آغاز کرد، در نخستین واکنش به آغاز اجرای تحریم‌ها خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران شد. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، ضمن استقبال از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، هدف از این تحریم‌ها را جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت دنیا باید از هر ابزاری برای رسیدن به این هدف استفاده کند.
از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم در مورد واکنش‌های بین‌المللی به بازگشت تحریم‌هایی که بامداد امروز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه ایران برپا کردند. بشنوید که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران که پس از توافق برجام تعلیق شده بودند، یعنی 10 سال پیش، بار دیگر اعمال شدند. این تحریم‌ها که شامل 6 قطعنامه شورای امنیت از سال‌های 2006 میلادی تا 2010 میلادی است، غنی‌سازی اورانیوم را غیرقانونی اعلام کرده و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، پتروشیمی، بانکداری، کشتیرانی و برنامه موشکی را هدف قرار می‌دهند. برای اینکه از پیچیدگی این موضوع کمتر کنیم، اجازه بدید که با هم بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
قطعنامه‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و قطعنامه شدید اللحن 1929 مجموعه قطعنامه‌هایی هستند که غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را غیرقانونی دانسته و خواستار تعلیق آن هستند، زیرا این فرایند می‌تواند برای ساخت بمب اتمی استفاده شود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت، پتروشیمی، بانکداری، کشتیرانی و برنامه موشکی را هدف قرار می‌دهند. در قطعنامه 1929 40 مؤسسه دولتی مانند بانک سپه و شرکت‌های کشتیرانی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی تحریم شدند. تحریم‌ها امکان بازرسی و توقیف کشتی‌های مرتبط با ایران را فراهم کرده و ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌دهند که به معنای نظارت مداوم شورای امنیت است. این اقدامات فشار اقتصادی بر ایران را که تحت تحریم‌های آمریکا و فهرست سیاه FATF قرار دارد به شدت افزایش می‌دهد. به دنبال فعال شدن سازوکار ماشه، اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی که از سوی این اتحادیه علیه ایران پس از برجام تعلیق شده بودند دوباره اعمال خواهند شد. اتحادیه اروپا خرید، حمل و سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی ایران را ممنوع کرده و انتقال فناوری‌های کلیدی مانند تجهیزات پالایشگاهی و گاز طبیعی مایع را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها شامل خدمات مالی و بیمه نیز می‌شود که حتی کشورهای غیر اروپایی را در تجارت با ایران دچار مشکل می‌کند. در بخش تجارت معاملات طلا، نقره، پلاتین و الماس با ایران و تحویل اسکناس به بانک مرکزی ممنوع است. تراکنش‌های مالی با ایران تحت نظارت شدید قرار گرفته و دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سویفت قطع می‌شوند. ضمن اینکه بانک‌های اروپایی به دلیل ریسک‌های حقوقی از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد. در حوزه حمل و نقل، کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی با محدودیت‌های شدید در دسترسی به بنادر، سوخت رسانی و خدمات مواجه می‌شوند. این تحریم‌ها دامنه فعالیت‌های بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده و فشار اقتصادی را تشدید می‌کند.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان همراه ما باشید در نیمه دوم همین ایستگاه 19 در مورد تحریم‌ها و اعمال اون بر کشتیرانی و بنادر ایران هم براتون خواهیم گفت در گفتگو با یک کارشناس. و ما در روز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، یعنی همین امروز یک شنبه، و بسته شدن رسمی پرونده برجام، مقامات، نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به این مسئله واکنش نشان دادند و تلاش بر بی اهمیت جلوه دادن اون کردن. همچنین وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه فعال شدن سازوکار ماشه را امر غیرقانونی توصیف کرده. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از 10 سال از روز یکشنبه ششم مهر و بسته شدن پرونده برجام به صورت رسمی واکنش‌های متعددی در میان مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران داشته است. وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته را از نظر حقوقی بی‌مبنا و غیر قابل توجیه و به لحاظ اخلاقی و منطقی مردود توصیف کرده. وزارت خارجه در این بیانیه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه بازگشت تحریم‌ها خودداری کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز شامگاه شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اذعان به اینکه بازگشت تحریم‌ها صدمات و آثاری دارد، سه کشور اروپایی عضو برجام را متهم کرد که سعی کردند از سازوکار ماشه یک هیولا بسازند تا ایران مجبور به باج دادن و امتیاز دادن به آنها شود. او همچنین گفت که در جریان مذاکرات برای جلوگیری از فعال شدن این سازوکار، همه پیشنهادات ایران توسط طرف مقابل رد شد و آمریکا را مقصر خواند.
خب همه این پیشنهادات ما رو رد کردن، اگرچه برخی هاش رو حالا کشور اروپایی به نظر میرسید که نظر مساعد دارن، ولی نتونستن طرف آمریکایی رو قانع بکنن. توقع داشتن که جمهوری اسلامی ایران کلیه مواد هسته‌ای خودش رو از دست بده یا به اونها تحویل بده و در مقابل اونها مثلا 3 ماه یا 6 ماه اسنپک رو فقط تمدید بکنه.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه و پس از بازگشت از نیویورک درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها ادعا کرد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با اروپایی‌ها به توافق ظاهری می‌رسیدند، اما طرف مقابل پس از مشورت با آمریکا نظرش عوض می‌شده است.
در رابطه با بحثی هم که به اسنپک مربوط می‌شد با اروپایی‌ها صحبت کردیم، با اونا به توافقی در ظاهر رسیدیم، ولی با آمریکا که می‌رفتن گفتگو می‌کردن به هر حال بهانه‌های مختلفی می‌آوردن.
آقای پزشکیان پیش از ترک نیویورک هم مدعی شده بود که آمریکا خواستار آن شده که ایران تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد و در مقابل تحریم‌ها به مدت 3 ماه به تأخیر بیفتد. او این پیشنهاد را غیر قابل قبول دانسته بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه و پس از بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن سازوکار ماشه در صحن علنی اعلام کرد که ایران خود را ملزم به رعایت قطعنامه‌های به توصیف او غیر قانونی نمی‌داند. او همچنین بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامه‌های غیر قانونی از جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی‌سازی ما مورد تأیید قوانین بین المللی قرار دارد.
پیشتر عنوان شده بود که مجلس شورای اسلامی قرار است امروز یکشنبه درباره خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT و همچنین نامه 70 نماینده درباره ساخت سلاح هسته‌ای تصمیم گیری کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله نمایندگانی بود که در این باره اظهار نظر کرده بود، اما روز یکشنبه در مجلس در این باره تصمیمی گرفته نشد. این چندمین باری است که گفته می شود نمایندگان قصد بررسی و تصمیم گیری در مورد خروج ایران از MPT را دارند، اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و تصمیمی گرفته نمی شود. همچنین تعلیق توافقی که میان ایران و آژانس انرژی اتمی 18 شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا شد و به بازرسان اجازه دسترسی به سایت های هسته ای را می داد، از دیگر تهدیدات برخی مقامات جمهوری اسلامی و بعضی نمایندگان مجلس بوده است. در روز یکشنبه برخی مقامات نظامی و سپاهی نیز با یکدیگر دیدارهایی داشتند و از آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات احتمالی سخن گفتند. از سوی دیگر مقام‌های ایرانی از جمله وزرای کابینه مسعود پزشکیان در روزهای اخیر کوشیده‌اند که تأثیر بازگشت تحریم‌ها را کوچک جلوه دهند و به مردم بقبولانند که چیزی عوض نخواهد شد. این در حالی است که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 113 هزار تومان هم نزدیک شد. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مدعی شده که برنامه‌هایی برای کنترل اوضاع اقتصادی در نظر گرفته شده.
برنامه‌هایی در دولت طراحی شده که انشالله حالا به مرور دونه دونه اونها رو راجعش صحبت خواهیم کرد، مثل اقداماتی که امروز در حوزه تخصیص ارز برای بنگاه‌های خرد راجعش صحبت شده، بانک مرکزی هم این کارو شروع کرده.
روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در واکنش به مسئولانی که میگویند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیری بیش از تحریم‌های قبلی ندارد و تأکید می‌کنند که تمهیدات لازم برای جلوگیری از آثار آن پیش‌بینی شده، نوشت که این افراد نفسشان از جای گرمی در می‌آید. به توصیف این روزنامه، این افراد مسئول در کشور به زندگی مرفه خودشان نگاه می‌کنند که حقوق نجومی، امکانات رایگان رفت آمد، خدمات درمانی عالی و مجانی، خانه‌های سازمانی با بهترین مسکن ملکی، حفاظت کامل، احترام کامل و خدم و حشم فراوان دارند و هرگز نوسانات مختلف کمترین تأثیری در زندگی آنها و خانواده و فرزندانشان ندارد.
از مهدی طاهباز میشنیدیم. تا به این لحظه شما عزیزان شنونده از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران پس از 10 سال چه چیزهایی رو هدف قرار میدهد و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی همه و همه شنیدید. اما یک سوال باقی مونده. با توجه به نوع همکاری جمهوری اسلامی با طرف‌های غربی در حل و فصل برنامه هسته‌ای و پافشاری بر دیدگاه‌هایش و بی اهمیت جلوه دادن بازگشت تحریم‌ها، پرسش اینجاست که آیا این چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در این ماجرایی که به فعال شدن مکانیزم ماشه منجر شد، درش رو زیر برف کرده بود، فکر میکرد که خودش نمیبینه بقیه هم نمیبینن. خب اسنبک به زبان ساده این بود، یا مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان است که اورانیوم 60% غنی سازی میکنه و میگه ما بمب نمیخوام بسازیم، یعنی تمامی کشورهایی که بمب میسازن یا ساختن این درصد غنی میکنن، بقیه کشورهایی که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخوان حداکثر تا 20% غنی سازی میکنن. طرف دیگه بازم جمهوری اسلامی تنها کشوری است که سیاست خارجیش مبتنی بر منافع ملی نیست. حالا از این سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی برای علی خامنه‌ای فقط حوثی‌ها موندن، یعنی همه یا تضعیف شدن یا مثل بشار اسد ساقط شدن، و از همه اون سیاست هسته‌ای که برای ساختن بمب بوده همه تأسیساتش ویران شده، زیر خاک رفته، فقط مونده 408 کیلوگرم اورانیوم 60%. این تنها دلخوشی های خامنه‌ای در خارج حوثیان، در داخل این اورانیومی که اونم زیر خاک احتمالا. حالا خامنه‌ای خیلی ساده میگه ولی پوسکنده نمیگه که بله ما مذاکره بکنیم، نه تنها سود نداره که هیچ، ضرر هم داره. ضررش چیه که میخوان همین انگار دور گرانبهای این 408 کیلوگرم اینو از دست خامنه‌ای خارج کنن، ضررش اینه.
خب آقای علیجانی بذارید الان از شما این رو بپرسیم که آیا مقامات مختلف رهبر جمهوری اسلامی به خواستشون رسیدن؟ نتیجه این حرفایی که میزدن الان به اینجا رسیده، آیا این چیزیه که میخواستن؟
این چیزیه که علی خامنه‌ای میخواست. ببینید در جمهوری اسلامی یه تشتت و اختلاف آرای وجود داره. پزشکیان میگه که ما از امپیتی خارج نمیشیم، بمب هم نمیخوام بسازیم، اگه بخوام بمب بسازیم اسرائیل دنبال بهونه که بیان حمله نظامی بکنه. مجلس میگه نه بمب هم بسازیم از امپیتی هم خارج بشیم. خب حالا بین این دو تا نظر متضاد کدوم نظر میخواد اجرا بشه؟ اونی که خامنه ای میخواد. خامنه ای میگه حالا برید زمین بیا، سیاست خارجی ما تغییر نمیکنه، این 408 کیلوگرم هم باید دو دستی بشستیم ول نکنیم. بنابر این نتیجه ای که به دست اومده خامنه ای میگه دیگه بقیه‌اش هر چی که شد اب نداره. یعنی این برخوردای تأخیری که جمهوری اسلامی میکنه، ببینید در ساعات آخر رفته عراقچی پیشنهاد کرده که شما بیاین از یکی از سایت‌ها بازرسی کنی، نگفته کدومی که از سایت ما، نگفته کی. این یه نوع حالا سیاست تأخیریه، یعنی آخرین لحظات حل کردن مسائل یا فریبکاریه برای دفع وقت. خب اونام دیگه دست جمهوری اسلامی رو خوندن، اونا سرشون زیر برف نیست، بالای برفه. بنابراین پیشنهادها رد میشه و اینا مجبورن بیان فقط عادی سازی بکنن، یعنی به ملت میگن آب از آب تکون نمیخوره. پشت صحنه رو که به ملت نمیگن. ببین همین دیروز رو شد که در تجاوز اسرائیل به ایران اتاق وزیر اطلاعات هم زدن، یعنی همه چیز رو لاپوشانی میکنن و آقای لاریجانی دروغ میگه به ملت و بزرگتر از همه علی خامنه‌ای دروغ میگه. میگه که غنی سازی این فایده رو داره، اون فایده رو داره. خب شما 25 ساله دارین غنی سازی میکنین، همه این فوایدش باید یه گوشش روشن شده باشه دیگه، باید نیم درصد برق کشور رو تامین کرده باشین، چرا کشور در خاموشیه؟ در بنابر این به زبان ساده این هست که علی خامنه‌ای ملت رو گروگان گرفته برای سیاست خارجی خسارت محض و ضد ملی و یه توهم ماجراجویانه که یه زمانی می‌خواستید بمب درست کنید، از موقعی که لو رفت دیگه جرأت ندارید بمب درست کنید، ولی جسارت هم ندارین این برنامه رو بذارین کنار، لااقل از فوایدش استفاده بکنید.
آقای علیجانی، سه کشور اروپایی در یک بیانیه و وزیر امور خارجه آمریکا هم در تایید اون بیانیه به اونها پیوست و همه با هم تاکید کردند که بازگشت تحریم ها به معنای پایان دیپلماسی نیست.
ببینید عراقچی هم عین همین جمله رو گفت، بعد اینکه یه بیانیه قرای خوند بعد از تصویب اسنپ بک اومد با خبرنگاران مصاحبه کرد و گفت که این پایان دیپلماسی نیست، ولی دیپلماسی از این به بعد دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد. خب مگه حساب شما اینو نمی‌داشتیم این مرحله برسه؟ بله، خیلی صورت مسئله ساده. ببین جمهوری اسلامی اولا اومد برخوردهای حقوقی کرد به جای برخورد سیاسی، یعنی انگار جهان جهان حق، نه جهان جهان توانایی زور سیاسی اقتصادی نظامی. اومد گفت که شما الان اروپایی ها شما دیگه چون پذیرفتین پیشنهاد آمریکا رو که بعد غنی سازی باید صفر بشه، پس شما هم از برجام خارج شدید، شما به لحاظ حقوقی حق ندارید اسنپ بک رو فعال کنید، یعنی همون کاری که آمریکا قبلا محروم شده بود ازش. خب این بحث حقوقی شاهدتون کیه؟ میگه روسیه و چین. حالا اصلا این بحث حقوقی رو که حقوقدان ها رد میکنن، ولی جهان که جهان حقوق نیست، جهان حق نیست. حالا تو این شلوغ بازی اومدن میگن که راه بازه. بله راه بازه، ولی خامنه ای مانعشه. راه بازه، شما مثل بچه آدم بگید ما فقط انرژی هستی میخوام تولید کنیم. خیلی ساده است، معاهده سه ماده یک اروپایی و آمریکایی بپذیرید انرژی هسته ای صلح آمیز حق ماست، اونها امضا کن. دو، ما میپذیریم که غنی سازی اورانیوم نمی کنیم. سه، شما بایستی اورانیوم غنی شده به اندازه راشتورهای هسته صلح‌آمیز ما رو در اختیار ما بذارین. اگر نذاشتین، ما حق داریم اورانیوم رو به اندازه ای که لازمه و به هر میزان و درجه ای که لازمه غنی سازی بکنیم، ساده تمام. ولی چون اینها فریبکاری میکنن، نمیخوان واقعا انرژی هسته ای تولید کنن، میخوان بمب درست کنن، راه رو بستن. راه خیلی ساده است. باز شما دست از این سیاست خارجی تهاجمی برای محو اسرائیل و آمریکا ستیزی بردارین، دو، دست از بمب سازی بردارین. جهان با شما دعوایی نداره. شما داشتین مذاکره میکردین، اونا اومدن حمله نظامی کردن. خب جهان همین طوریه. کشورهایی که در حال جنگ با هم مذاکره میکنن، همه دوستان جمهوری اسلامی، حماس و طالبان و کره شمالی، روسیه، چین، ونزوئلا، همه اینا با آمریکا مذاکره میکنن، رابطه دارن، ویتنام رابطه داره. مگه شما تافته جدا بافته هستین؟ اینا کل ملت ایران رو گروگان گرفتن برای یه نگاه توهمی و توطئه‌آمیز به جهان و برای یه ماجراجویی که فقر و ریسک امنیتی و بیچارگی برای ملت چیزی به ارمغان نیاورد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو بود با رادیو فردا. عزیزان، حالا که از این تحلیلگر شنیدیم، بد نیست که پیشنهاد کنیم که از شما شنونده خوب ما، به ویژه شمایی که در ایران هستید و از نزدیک دستی بر آتش دارید، بپرسیم دیدگاه شما در این باره چه هست؟ در مورد بازگشت تحریم‌ها چی فکر می‌کنید؟ آیا بر زندگی شما تاثیرگذار خواهد بود؟ در پیام رسان واتساپ به طور رایگان میتونید با شماره 20-420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده دیگر در تماس باشید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بازار مسکن در سایه بلاتکلیفی سیاسی و نگرانی از پیامدهای اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها روزهای پر التهابی رو می‌گذرونند. جهش نرخ ارز و طلا، اجاره‌های نجومی و رهن‌های میلیاردی رو به واقعیتی تلخ برای مستاجران تبدیل کردند. واقعیتی که نشون میده مسکن بیش از اون که از عرضه و تقاضا تأثیر پذیر باشه، اسیر انتظارات سیاسی و اقتصادی شده. همکارم رویا ملکی و گزارشی در این باره.
12 بار اسباب کشی کردم. با شرایط سختم عادت کردم زندگی کنم.
بلا تکلیفی، این واژه این روزها روی شانه همه بازارها در ایران سنگینی می‌کند. مستاجرها کلافند، مالکان مردد، همه چشم به آینده دوختند، آینده‌ای که زیر سایه مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها مبهم‌تر از همیشه است. افزایش نرخ ارز و طلا در هفته‌های اخیر دودش مستقیم در چشم مستاجران رفته. حالا دیگر صحبت از اجاره‌های 20 تا 30 میلیونی در بعضی محله‌ها و رهن‌های میلیاردی به گوش می‌رسد. عددهایی که برای خیلی‌ها شبیه یک شوخی تلخ است.
50 میلیارد رهن کامل یه واحد 800 متری در برج تندیس بوکان، 25 میلیارد رهن کامل یه واحد 380 متری در برج آرتیمان زعفرانیه.
در همین فضا مالکان واحدهای لوکس در شمال تهران برای تبدیل دارایی به نقدینگی و خروج سرمایه به تکاپو افتادند. حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان تهران، به اقتصاد نیوز گفته است بلا تکلیفی کشور در شرایط نه جنگ نه صلح سرمایه گذاران را به سمت نقد کردن دارایی ها سوق داده. همین باعث شده فایل های فروش به ویژه در املاک گران قیمت بیشتر شود. به گفته محتشم، تا زمانی که دولت نتواند از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند، بازار مسکن در وضعیت ناامن باقی خواهد ماند. بازار رهن و اجاره همیشه نبض زندگی مردم عادی بوده، اما حالا تحت تاثیر مستقیم تحولات سیاسی میتپد. مستاجران برای حفظ قدرت خرید به بازار ارز و طلا پناه میبرند و این چرخه معیوب دوباره به گرانی اجاره بها دامن میزند. طبق آمار، شاخص اجاره بها در سال جاری بیش از 30% رشد داشته و در برخی مناطق تهران اجاره ها حتی تا 50% بالا رفته است. در چنین شرایطی قشر متوسط و خانه اولی ها بیشترین آسیب را میبینند. آنها نه توان خرید دارند و نه از پس اجاره های نجومی برمی آیند. کارشناسان هشدار میدهند با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها فشارها مضاعف خواهد شد و بحران مسکن ابعاد تازه‌ای پیدا میکند.
من خودم بچه تهران هستم، به خاطر اینکه اجاره ها سرسام آور شد خانواده ما هم اول کرده و رفتم کرج زندگی کردم، ولی الان میبینم تو کرج هم نمیتونم زندگی کنم، یعنی باید برم یه محدوده دورتر. این همینجوری ادامه داره، فکر کنم سال دیگه باید از اونجا هم بریم، کم کم میرسیم لب مرز.
بازار مسکن دیگر فقط از عرضه و تقاضا فرمان نمیگیرد، این بازار آینه تمام نمای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی کشور شده. در این آینه رهن‌های میلیاردی و اجاره‌های نجومی تصویری است که بیش از همه زندگی مستاجران را تیره کرده است.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. عزیزان، شما هم در بازار مسکن دستخوش گرفتاری و نگرانی هستید؟ همانطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و 113. ساعت 19:30 است و همکارم جمشید زند اینجاست تا شما را در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. بامداد یک شنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت به حالت تعلیق در آمده بود، پس از یک دهه به صورت خودکار از سر گرفته شدند. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تأکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدامات تشدید کننده وضعیت هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم و پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان به روی ایران باز است. در واکنش، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای بازگشت تحریم‌ها را غیر قانونی، بی مبنا از نظر حقوقی و مردود از نظر اخلاقی و منطقی خوانده است. اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای همه ارزها الزامی است. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از عدم بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT در نشست غیرعلنی روز یکشنبه خبر داده و از رئیس مجلس انتقاد کردند. مهدی کوچکزاده از نمایندگان جبهه پایداری در پیامی در شبکه ایکس نوشته است به رغم اصرار این گروه از نمایندگان، موضوع اصلی درخواست کنندگان جلسه غیرعلنی اصلا مطرح نشد. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تاکید بر اینکه وی معتقد به خروج از MPT است، گفته است از 15 طرح پیشنهادی به کمیسیون امنیت ملی بر روی یک طرح توافق شده ولی هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. نمایندگان جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان تندرو در مجلس در حالی برای خروج از MPT اصرار می‌کنند که مسعود پزشکیان روز گذشته باز هم تاکید کرد که ایران قصد خروج از MPT را ندارد. آمارهای منتشر شده از نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران نشان می‌دهد این نرخ در شهریور ماه سال جاری به رقم 45.3% رسیده که بیشترین میزان در 28 ماه اخیر محسوب می‌شود. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم سالانه در شهریور را 37.5% و همچنین نرخ تورم ماهانه را برای دومین بار در سال جاری نزدیک به 4% اعلام کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و جایزه برنده جایزه صلح نوبل در پیامی نسبت به وضعیت وخیم حسین رونقی فعال سیاسی زندانی هشدار داد. خانم محمدی از مقامات جمهوری اسلامی خواست ضمن توقف اعدام‌ها زندانیان بیمار و عقیدتی را آزاد کنند. در همین حال 4 زندانی سیاسی در قزلحصار نیز با انتشار بیانیه هشدار دادند که حسین رونقی پس از 22 روز اعتصاب غذای تر وارد اعتصاب غذای خشک شده و به دلیل خونریزی کلیه در شرایطی بحرانی قرار دارد.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
از آغاز ایستگاه 19 تا به حال شنیدید که 6 قطعنامه سازمان ملل علیه ایران که پس از 10 سال دوباره از بامداد یکشنبه به اجرا گذاشته شدند، غنی‌سازی هسته‌ای در ایران رو ممنوع کردن، محدودیت بر برنامه هسته‌ای رو، موشکی و تسلیحاتی ایران هم این محدودیت ها باز می کردن. اما تحریم‌های سازمان ملل متحد صنعت حمل و نقل جمهوری اسلامی از جمله عملکرد کشتیرانی و نفتکش ها رو هم در بر می گیره. به همین بهانه به سراغ دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رفتیم. از او بشنویم در این باره.
در حوزه کشتیرانی چندین جنبه وجود داره که به محدود خواهد کرد تجارت خارجی ایران رو. یکی این هست که کشورهای خارجی که مظنون هستند در کشتی‌های ایران یا حامل کالاهای ایرانی محصولاتی با کاربردهای دوگانه که هم نظامی هم غیر نظامی باشه وجود داشته باشه یا تجهیزاتی در ارتباط با برنامه موشکی پهپادی نظامی کلاً یا هسته‌ای وجود داشته باشه اون رو میتونن توقیف کنن. ما میدونیم مثلا یه نفتکش بزرگ اجاره اون روزانه حدود 100,000 دلار هست. در مورد خود ایران این رقم تقریباً 2-3 برابر هست، چون ایران بخش بزرگی از صادرات خودش خصوصا نفت رو با کشتی‌های موسوم به کشتی‌های ارباح که کشتی‌های خودش نیست انجام میده. برای نمونه اگه 2-3 کشتی در ماه نگه داشته بشه برای ایران ماهانه شاید بیشتر از 20-30 میلیون دلار هزینه داشته باشه و همچنین بارها سر موقع به مقصد نخواهد رسید. موضوع دوم این هست که کشتی‌های ایرانی دیگه نمیتونن از مثلا امارات یا کشورهای دیگه سوخت دریافت بکنن. ما میدونیم که طبق قوانین دریانوردی بین المللی سوخت کشتی‌ها بایستی ترکیب گوگردش کمتر از 0.5% باشه، اما در مورد ایران چون سوخت استانداردی تولید نمی‌کنه 7 برابر گوگردش بیشتره، لذا مجبور هست که کشتی‌ها در کشورهای دیگه سوختگیری بکنن. این یه معضل اساسی برای ایران خواهد بود. بعد نکته دیگر این هست که مسئله بیمه، یعنی خیلی از کالاهایی که از ایران به کشورهای خارجی صادر میشه خصوصا به اروپا یا از اروپا به ایران که سالانه 5 میلیارد دلار میشه، این با مشکل بیمه مواجه خواهد شد. و نهایتا این که سیستم بانکداری بین المللی الان هم در تراکنش های مالی با ارز دلار که بسیار محتاط است با ایران، اما بعد از بازگشت ترمای بین المللی تراکنش های مالی به هر ارزی بسیار بسیار مشکل خواهد بود. خصوصا ایران و اروپا الان سالانه 5 میلیارد یورو در واقع تجارت کالا دارن، حدود 2 میلیارد دلار تجارت خدمات دارن. کشورهای دیگه مثلا ترکیه رو نگاه بکنیم، کشورهای غربی که بیشتر سیستمشون روی بیمه اروپایی هست، ما نگاه بکنیم تجارت ایران دچار اخلال خواهد شد.
گفتید کشتی هایی که تسلیحات یا تجهیزات دوگانه دارن مورد بازرسی قرار می گیرن، اما نفت ایران چه؟ حالا ادغام تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های اروپا که نفت رو هدف قرار میده، آیا کشتی های حامل نفت هم می توانند دچار مشکل بشن؟
تحریم های بین المللی خود صادرات نفت ایران رو مورد تحریم قرار نمیده. این تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا هست. البته در کنار تحریم های سازمان ملل، تحریم های خود اروپا هم به صورت اتوماتیک دوباره باز میگرده، بخش پتروشیمی، بخش فلزات و بخش نفت ایران رو مورد تحریم قرار میده.
خب این به چه معنا خواهد بود؟ یعنی کشتی های نفتی که میرن و میان چه مشکلی براشون ایجاد خواهد شد؟
یکی این هست که شرکت هایی که بیمه نفت کشها رو تامین میکنن دیگه اگر نفت یا محصولات نفتی یا پتروشیمی یا فلزات از ایران به مثلا چین، هند، حتی امارات، ما میدونیم که بزرگترین مشتری مازوت ایران خود امارات هست، حمل میشه، بیمه اونها رو تامین نخواهند کرد. یعنی بخش اعظم بیمه دنیا رو کشورهای اروپایی تامین میکنن. این میتونه برای ایران دردسرساز باشه. دوم این که تراکنش های مالی، یعنی برای حمل نفت تنها نیاز به نفتکش یا خود نفت نیست. چندین نوع بیمه وجود داره و همچنین تراکنش‌های مالی وجود داره به هر ارزی باشه. خب ایران تا حالا که تلاش کرده از ارزهای دیگه برای تراکنش‌های مالی استفاده بکنه، مثلا یوان چین یا درهم یا مثلا حتی روبل و غیره استفاده کرده، منتها دیگه بانک‌های بین‌المللی این تراکنش‌ها رو ساپورت نخواهند کرد یا با محدودیت بیشتری ساپورت خواهند کرد و به هر حال باعث خواهد شد که ایران در صادرات نفت مثل قبل دستش باز نباشه. و بایستی این نکته رو هم یادآوری بکنیم که چین که تنها مشتری نفت خام ایران هست، خودش به قطعنامه‌های سازمان ملل رأی داده و به همین خاطر وقتی اونها برمیگردن موظم هست که همه اونها رو رعایت بکنه. این مثل تحریم‌های آمریکا نیست که چین اون رو به رسمیت نشناسه. یه نکته خیلی مهم دیگه این هست که ایران رسماً، یعنی در قانون بودجه، سپاه پاسداران مسئول صادرات 1/3 از نفت کشور هست. این به صورت رسمیه، شاید حتی بیشتر از این رو سپاه پاسداران صادر میکنه و تحریم هایی که برگشته، این تحریم های سازمان ملل، تمرکزش روی از بین بردن یا محدود کردن توانایی های ایران برای ساخت موشک، برنامه هسته‌ای و پهپاد و غیره هست که مسئول مستقیمش اتفاقا سپاه پاسداران. یعنی از این نکته نظر هم صادرات نفت ایران بسیار تحت فشار و محدودیت بیشتری قرار خواهد گرفت. یعنی کشورهای خارجی، حالا چین باشه یا هر کشوری باشه، در مورد محمولهای نفتی که از ایران راهی اون کشورها میشه یا شرکتها و بیمه‌ها و بانک‌ها درگیر این موضوع هستن، حساسیت بیشتری خواهد داشت. سپاه پاسداران مثل سابق دیگه نمیتونه نفت رو قاچاق بکنه به راحتی.
خب آقای خاتین‌اغلو، صنعت حمل و نقل به معنای ترافیک هوایی هم میتونه باشه. این تحریم ها چگونه تاثیرگذار خواهند بود بر هواپیمایی؟
ببینید، حتی قبل از اینکه تحریم های بین المللی برگرده، ما مثلا به آمارهای بانک مرکزی ایران نگاه میکنیم، واردات خدمات ایران تقریبا بیش از 2 برابر شده، در حالی که صادرات واردات ایران چندان رشدی نداشته طی چند سال گذشته، اما واردات خدمات ایران 2 برابر به 23 میلیارد دلار اوج گرفته. این نشون میده که هزینه لوجستیک و حمل و نقل دریایی و هوایی و غیره که بخش عمده صادرات و واردات ایران را تشکیل میده، چقدر برای ایران افزایش پیدا کرده. با بازگشت تحریم های بین المللی این افزایش از اینها بیشتر خواهد بود، خصوصا اینکه شرکت ها و کشورهای خارجی دیگه بعد از این نه به کشتی ها و هواپیماهای ایرانی سوخت خواهند داد، نه بیمه اون رو متقبل خواهند شد و نه تراکنش مالی میتونن با اونا داشته باشن.
از دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان میشنیدیم. و اما اجرایی شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، به گفته کارشناسان اقتصادی، نه تنها مناسبات سیاسی بلکه شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور رو نشانه گرفته و میتونه با ایجاد فرار سرمایه، رکود تولید و شکستگی بنگاه‌های کوچک، سقوط صادرات و فشار تورمی، زنجیره‌ای از واکنش‌های منفی رو از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان تا مصرف کنندگان رو رقم بزنه. در همین ارتباط، همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست از او درباره تأثیر مکانیزم ماشه بر رفتار بازیگران اقتصادی در ایران پرسیده.
بستگی به اینکه ما از کدام بازیگر صحبت میکنیم، تأثیراتش یک شباهتهایی با بازیگران دیگری دارد و یک تفاوتهایی. اگر در سطح کلان و دولت صحبت بکنیم، طبیعی است که این اجرایی شدن ماشه باعث میشه که دشواری بیشتری داشته باشه برای اینکه حاکمیت نفت خودش رو صادر بکنه و در نتیجه وصولی درآمدهای نفتی محدود میشه و با توجه به این انسداد بانکی هم که هست، طبیعی است که حاکمیت هزینه‌اش بالا میره. بنابراین باید انتظار داشت که این درآمدها کاهش پیدا بکنه، اون به اصطلاح درآمد نهاییش. در مورد صادرات غیر نفتی هم کم یا زیاد همین مسئله هست و در نتیجه باید انتظار داشت درآمدهایی مثل درآمدهای مالیاتی و عوارض کاسته بشه ازش و طبیعی است که کسر بودجه دولت افزایش پیدا میکنه. دولت خب منبع دیگری ندارد، باید به اصطلاح پول چاپ بکنه، استقراض از بانک مرکزی، و به این تورم دامن میزنه. در سطح بنگاه هم ما از اونجایی که این اجرای شدن ماشه موجب میشه که تورم بره بالا، قیمت دلار و ارزهای معتبر بین المللی بره بالا، طبیعی است که قدرت خرید خانوار کم میشه. این مؤسسات، بنگاه ها، شرکت ها، اینها قادر نیستن فروش رو به اندازه کافی داشته باشن، در نتیجه بحران فروش و نقدینگی و این میانجامه به تعدیل نیروی کار، اخراج نیروی کار و یا اینکه اساسا ورشکستگی یا توقفشون در سطح صادرکنندگان کالا و خدمات هم همین به اصطلاح مشکلات وجود داره، برای اینکه محدود میشه و اونا نمیتونن مثل سایر مؤسسات و بنگاه‌های کشورهای دیگه رقابتی عمل بکنن، در نتیجه اونا هم دچار تنگنایی مالی میشن. منتها در سطح خانوار با توجه به این انباشت انبوهی از بحران‌ها طبیعی است که قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه، وضعیت معیشت و معاشش دچار مشکل میشه و این میانجام به فقر و فلاکت و البته شکاف طبقاتی.
آقای علوی، به دولت اشاره کردید، با اجرایی شدن مکانیسم ماشه و ملموس‌تر شدن تاثیرات اقتصادی اون، این مسئله به نظر میرسه که باعث بشه که هرچه بیشتر دولت به عرصه اقتصاد وارد بشه و تجربه گذشته هم نشون داده که هرچه نهادهای دولتی و حاکمیتی حضورشون در حوزه اقتصاد بیشتر بوده، اقتصاد رانتی و رانت در شبکه توزیع هم بیشتر شده. اینطور نیست؟
خب طبیعی است که با توجه به اینکه بخش خصوصی مستقل از دولت تحلیل میره توی این چنین شرایطی، دولت و حاکمیت در به طور معمول وقتی در تنگنا بحران سیاسی قرار میگیره و انزوای اقتصادی و سیاسی، طبیعی است که تمرکز قدرت و ثروت در نزد دولت و نهادهای حاکمیتی بیشتر میشه و این حتی میانجامه به عدم شفافیت و پاسخگویی. حاکمیت تلاش میکنه نفت رو به شکل غیر رسمی قاچاق بکنه یا حتی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی هم برای اینکه احیانا در معرض تحریم قرار نگیرن پنهان بکنه. به هر حال همین مقررات نیمبندی هم که هست رو صرف نظر ازش بکنه. در نتیجه طبیعی است که اولا فساد بیشتر میشه، گسترده‌تر میشه. دو اینکه رانت در میان نهادهایی که امنیتی هستن، نهادهای سرکوب، نهادهایی که به اصطلاح گفتمان حاکمیت رو اعمال میکنن، یعنی نهادهای سرکوب نرم مثل صدا و سیما یا سایر نهادهای مشابه، اینا بودجهشون افزایش پیدا میکنه. این نیازمند این است که این تغذیه بکنه این نهادهای تولید فریب رو و در نتیجه خب اونجا توزیع رانت میبایست بسیار گسترده بشه. خب این توزیع رانت با توجه به اینکه منابع اقتصاد ایران هنده هست، میبایست از جای تأمین مالی بشه. از کجا تأمین مالی میشه؟ از رفاه عمومی، یعنی از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی باید منابع رو از اونجا بگیرن. خرج نهادهای حوزوی و صدا و سیما و سپاه پاسداران و نهادهای گوناگونش بکنن. بنابراین فساد، راند پردازی و البته ریخت و پاش زیاد خواهد شد در این عرصه، اون هم به دلیل اینکه حاکمیت تمایل پیدا میکنه که اولا بپوشاند مشکلات و تنگناها رو، دو اینکه سرکوب بکنه برای اینکه جلوی اعتراضات رو بگیره، حالا یا سرکوب نرم یا سخت.
آقای علوی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگه که ایران با 17 کشور مرز آبی و خاکی داره و اضافه کرده کشوری که چنین میزان دسترسی به خارج از مرزها داره تحریم نمیتونه فلجش کنه. آیا لزوماً فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای ایران میتونه این کشور رو از این مخمصه پیامدهای مکانیسم ماشه نجات بده؟
الان بازرگانی خارجی ایران رو اگر مطالعه بکنه اونجا می‌بینیم که نزدیک 80% بازرگانی خارجی شرکاش منطقه‌ای هستن، چین و بعد امارات متحده عربی، عراق، ترکیه یا کشورهای همسایه. منتها مشکل اساسی ایران با داد و ستد خرد و به این شکل حل نمیشه، کما اینکه اگر قرار بود این مرزها مشکلات ایران رو حل بکنن میبایست تنگناهایی مثل تنگناهای بهره‌وری، رشد اقتصادی یا تورم یا سقوط ارزش ریال باید حل شده باشه، یعنی اقتصاد ایران در یک حالت متعارف باشه مثل دوره قبل از تحریم ها. بنابراین این مقایسه نشان میده که این ارتباط با این کشورها نمیتونه مشکلات رو حل کنه. از جمله مسئله تکنولوژی خیلی مهمه تو ایران، مواد خام خیلی مهمه، مثلا مواد خام مؤسسات دارویی رو که افغانستان یا ترکمنستان یا کشورهای مشابه آذربایجان یا عراق که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه، قاعدتا اینا میباید از کشورهای اروپایی بیاد یا ماشینالات. بنابراین شاید بتونن توی به طور جزئی برخی از مشکلات رو حل بکنن، منتها مشکلات اساسی بر سر جای خودش. حالا با اقتصاد ایران تو بهترین حالت در وضعیت فعلی باقی میماند. در بدترین حالت از اون جایی که این تحریم ها کشورهای همسایه ایران هم ملزم میکنه به اجرای مقررات، طبیعی است که در سطح فعلی بازرگانی هم کاهش پیدا میکنه با این کشورها. اونها تمایلی ندارن ریسک‌های داخلی ایران رو، ریسک‌های سیاسیش رو، ریسک‌های مالی و اقتصادیش رو بپذیرن. بنابراین اجرایی شدن مکانیزم ماشه همون کشورهایی هم که تا الان دور میزدن تحریم‌ها رو وادار میکنه که کم یا بیش فعالیت‌ها همکاریشون رو با رژیم ولایی محدود بکنن.
اجرایی شدن مکانیزم ماشه شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را نشانه رفته است. رضا جمالی از رادیو فردا با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کرد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
با آغاز سال تحصیلی تازه، موضوع شهریه‌های سنگین مدارس غیر دولتی در ایران دوباره به یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها بدل شده. در حالی که گزارش‌ها از دریافت مبالغی تا صدها میلیون تومان حکایت دارد، مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند سقف شهریه نباید از 145 میلیون تومان فراتر رود. جلال سعیدی و گزارشی در این باره.
صدای زنگ مدرسه شاید برای بسیاری خاطر انگیز باشد، اما این روزها برای خانواده‌های ایرانی بیشتر یادآور یک پروژه سنگین اقتصادی است. شهریه مدارس دیگر فقط یک هزینه آموزشی نیست، بلکه شبیه خرید یک دارایی بزرگ به نظر می رسد.
مدرسه واحد بین الملل شیراز برای مقطع دبستان 457 میلیون تومان شهریه خواسته، برای مقطع دبیرستان 600 میلیون تومان. طلاسازی یاد میدین، چاپ پول یاد میدین، چی یاد میدین که اینقدر تفاوت داره؟ 457 میلیون تومان مقطع دبستان. حالا مدرسه بین الملل باشه.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به بعضی از مدارس غیر انتفاعی در تهران شهرهای بزرگ از برابر بودن مبلغ شهریه این مدارس با هزینه خرید یک دستگاه اتومبیل خبر داده است. بعضی از والدین به این روزنامه گفتند که برای ثبت نام فرزندشان از آنان رقمی در حدود 95 میلیون تومان درخواست شده است. و این برای خانواده‌های دانش آموزان تازه آغاز راه است. وقتی هزینه‌های سرویس مدارس، اردوهای آموزشی، کلاس‌های فوق برنامه و باقی هزینه‌های جانبی اضافه شود، عدد نهایی می‌تواند به بالای 200 میلیون تومان برسد. این فشار اقتصادی در شرایطی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود که مدارس هم کیفیتی متناسب با این هزینه‌ها ارائه نمی‌دهند. شرق یادآوری می‌کند که فقط در 3 ماه آبان، آذر و دی گذشته مدارس نزدیک به 24 روز تعطیل بودند. یعنی حدود 1/4 روزهای آموزشی عملاً به کلاس مجازی یا تعطیلی گذشته است و والدینی که میلیون‌ها تومان هزینه کرده‌اند حالا باید کودکانشان را در خانه پشت صفحه موبایل یا لپتاپ بنشانند و طبیعی است که احساس کنند بین هزینه و کیفیت آموزشی تعادلی وجود ندارد. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نقش نظارت دستگاه‌های حاکمیتی در این مسئله چیست؟
و گفتم به اداره کل آموزش و پرورش شیراز هم مراجعه کردیم، گفتن که به حرف ما گوش نمیدن. مثلا شما میخوای ثبت نام نکن، به همین راحتی ثبت نام نکنید. کشور ما دیگه بالاخره آموزش پرورش نظارت داره.
در همین حال معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی با ایسنا اعلام کرده است که شهریه بالای 145 میلیون تومان در مدارس نخواهیم داشت. او گفته همه مدارس غیر دولتی باید طبق چهارچوب قانونی تعیین شهریه کنند و هر مدرسه‌ای که مبلغی فراتر مطالبه کند تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم به هیچ عنوان زیر بار این گزارشان نمی‌رود و آنها را کذب می‌داند.
ببینید شهریه قانون داره. ببینید هر چیزی توی این مملکت قانون داره. اینجوری نیست که هر کی خواسته باشه بی قانونی. اگه گزارشی بدید تخلفی بشه باش برخورد می‌کنیم. کذب.
حالا رسانه‌ها خبر می‌دهند که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت شهریه مجبور شدند وام بگیرند یا از پسندازهای اضطراریشان استفاده کنند. این یعنی مدرسه که باید محلی برای رشد علمی و اجتماعی کودکان باشد، به پروژه‌ای پرتنش و طاقت فرسا برای والدین تبدیل شده است و معنی و مفهوم این گزاران است که آموزش عمومی رایگان در ایران کارآمدی خود را از دست داده و در حالی که شهریه و هزینه‌های مدارس خصوصی هر سال تساعدی گران‌تر می‌شوند، فرزندان خانواده‌های طبقه اقتصادی متوسط و ضعیف شانس استفاده از خدمات مفید و مؤثر آموزشی را هر روز بیشتر و بیشتر از دست می‌دهند.
موضوع درد بی درمان شهریه‌های سنگین مدارس غیر دولتی در ایران، مطلع گزارش همکارم جلال سعیدی بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ساعت فردا گرام.
عزیزان شنونده، از میان مشکلات نظام سلامت، از کمبود کادر درمان و دارو تا فرسودگی تجهیزات، کسی فکر میکرد که یک لباس ساده جنجالی تازه بپا کنه؟ اما حالا معاون وزیر بهداشت از نازکی و نامتناسب بودن لباسهای بیماران در بیمارستانها انتقاد کرده و از طراحی‌های جدیدی خبر میده. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
لباسی که بیمار در بیمارستان به تن می کند شاید برای خیلی ها موضوعی ساده به نظر برسد، اما همین پوشش اکنون به بحثی تازه در نظام سلامت کشور تبدیل شده است. در تازه ترین اظهار نظر، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، گفته است لباسهای بیماران در بیمارستان ها نازک هستند و اندازه آنها نامتناسب است. او از طراحی 17 مدل تازه خبر داده و گفته قرار است 3 مدل پرکاربرد به زودی معرفی شوند. هرچند نمونه هایی که پیشتر طراحی شده بودند مورد استقبال قرار نگرفته بودند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از پروژه تغییر لباس بیماران حمایت کرده و تاکید دارد که طراحی تازه باید پوشیدگی بیشتری ایجاد کند. حتی نقل شده است که نوع لباس بیماران روی تخت بیهوشی صدای همه را درآورده. در این میان شواهد حاکی از آن است که هدف تصمیم گیرندگان بیش از آن که علمی و درمانی باشد بر ملاحظات ظاهری و ایدئولوژیک استوار است. تصاویری که اخیراً از بیمارستان‌ها منتشر شده بیماران را با لباس‌های صورتی رنگ نشان می‌دهد. رنگی که گفته می‌شود برای هماهنگی با فضای بیمارستان انتخاب شده است. با این حال گزارش‌هایی وجود دارد که این لباس‌ها به دلیل قیمت ارزان به صورت انبوه خریداری شدند، کوچکتر از حد معمولند و پوشش کاملی ایجاد نمی‌کنند. اگر به استانداردهای جهانی نگاه کنیم، لباس بیمارستان چیزی فراتر از رنگ و ظاهر است. این لباس باید دو وظیفه حیاتی داشته باشد: جلوگیری از انتقال آلودگی و حفظ کرامت بیمار. در اروپا و بسیاری از کشورهای پیشرفته لباس بیمارستانی باید استانداردهای مشخصی داشته باشد. پارچه مقاوم در برابر مایعات، دوخت محکم، اندازه‌های متنوع و طراحی که هم کار پزشک و پرستار را آسان کند و هم به بیمار احساس راحتی دهد. به همین دلیل است که در بسیاری از بیمارستان‌ها لباس‌های سنتی پشت باز با لباس‌های شبیه به کیمونو یا مدل‌های دکمه‌دار و گره‌دار جایگزین شدند تا پوشش بیشتری فراهم کنند و کارایی درمانی نیز حفظ شود. حتی در برخی مراکز بیماران اجازه دارند بخشی از لباس شخصی خود را زیر گان بیمارستانی بپوشند تا احساس استقلال بیشتری داشته باشند. البته تنها در شرایطی که خطر عفونت وجود نداشته باشد. اما معاون وزیر بهداشت در حالی بحث لباس بیماران را مطرح می‌کند که نظام سلامت با مشکلات جدی‌تری روبروست. کمبود داروهای حیاتی، کمبود بیش از 100 هزار پرستار و فرسودگی تجهیزات بیمارستانی. لباس بیمارستان بخشی از تجربه بستری است و می‌تواند بر آرامش و شأن بیمار اثر بگذارد. اما وقتی تصمیم گیری ها بیشتر بر پایه ملاحظات ظاهری و ایدئولوژیک است تا علم و استانداردهای جهانی، بیماران همچنان با همان مشکلات اصلی تنها میمانند. حالا باید پرسید آیا تغییر لباس به تنهایی درمانی برای این مشکلات اصلی خواهد بود؟
بله، از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. بیایید فاصله بگیریم و در انتهای ایستگاه 19 رادیو فردا یک چیز متفاوت بشنویم. همه ما و همه شما ضرب المثل قدیمی روزی یک سیب بخور تا محتاج پزشک نشوی رو شنیدیم، اما متخصصان تغذیه حالا میگن شاید یک میوه دیگه برای سلامتی ما حتی از سیب هم مفیدتر باشه. بریم و بشنویم از حمید فاطمی.
میوه‌ای که امروز درباره‌اش حرف می‌زنیم کیوی است. کیوی یک ابرغذا به شمار می‌رود که سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه USA Today می‌گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تأمین می‌کند. ویتامین C هم که همه می‌دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چه حد مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمی‌شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می کند. این ویژگی باعث می شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها، کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می دهد که این آنتی اکسیدان ها می توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم با این گزارش همکارم حمید فاطمی. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.